أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين این آیت داشتید که حضرت باقر علیه السلام با صحابه انقلابی حکیم خود یک راهکاری رو در اون تاریخ در میان گذاشتن که وقتی انسان تدبر میکنه در این راهکار، خب میبینید که یه راهکاریست برای کل بشریت. دیدید که اون جلسه بحث حزنی بود که باید ازش دوری میکردیم. فرمودن ولا خوف کل حزن، هیچ نگرانی به اندازه غم نیست که انسان خودشا بخوره. بیش از این شاید نیاز نباشه دروش بمونیم، ولی عجیبه که حالا یه غمی هست که خیلی هم باید پاس بداریم. تو دنیای جدیدم دارین دیگه، اون غمی که جهان مدرن سراغ انسان میاره، خب انسان احساس پوچی میکنه. چرا؟ چیزی در معرضش میگذاره که به دست آوردنی نیست، ولی به دست نیاوردنش یک جور احساس شکست است. وقت جالب است، حالا یه حزن را میخواییم مطرح کنیم که به جهت اون افقیست که به دست آوردنی نیست، اما همین به دست نیاوردنش یک نوع شعف و شیدائی میارد که یه خورده بحث ممکنه سنگین باشد، ولی عنایت بفرماید چون قسمت های اصیل این روایته. تا اینجا رسیدیم که ولا خوف کل حزن، قبول، هیچ نگرانی به اندازه حزن نیست. حزن میخوام تکرار میکنم که ما بشینیم خودمونو بخوریم، احساس پوچی بکنیم، عملا افسردگی میاره، چیزی که ما بعضا گرفتارشیم. ولی بعد میاد یه بابی رو میکنن، میگن آقا بهترین چیز عقله. خب این عقل باید چه کار ازش بیاد؟ یقین بیاره. این نظمی که میگم رو عنایت داشته باشید، ما عقل به دردمون میخوره، اما عقلی که یقین بیاره. حالا یقین چیه؟ یقینه که انسان حقیقت را حس کنه، نه بداند. اون دانایی به این معنا که آدم مطمئن، دلیلش هم میفرمان نه، این یقین یعنی یه نوری در مقابل تو به ظهور بیاد که ببینی انگار مطلوب بده. خب این تا اینجا شد. پس عقل میخوایم تا به یقین برسیم. حالا یقینی که باید خوف بیارد، و خوفی که باید حزن بیارد. چی شد؟ کدوم یقینه که خوف میاره؟ یقینی که آدم بگه نکنه با یه گناه از دست برد، با یه غفلت از دست برد. پس در واقع شما بعد از این یقین تازه اولی دردی سراست، دردی سرش شیرین و نه دردی سرش بعد که خوف میاره. خب حالا این خوف باید حزن بیاره که چی؟ حالا اینجور بگیم که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. این خوبه یا بده که آدم اینجا باشه؟ بعضی ها اصلا متوجه نمیشن که این مسیر انقلاب اومد، راههایی به سوی شهدا گشود، انگار نه انگار. خب این که هنر نیست که، هنر اونیه که میفرماد که اگر دیر آمدم در چی بودم؟ مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم. خیلی تعبیر قشنگه، یعنی نه مجروحی که دستم شکسته یا پام شکسته، مونده بودم چی کار کنم. حالا قصه میخوره که چرا این راهی که باید جلومون تا اینجاها جلو میرفتیم کتا آمدیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اتفاقا حیات قدسی میشه. حیات قدسی منهای خوف و حزن و منهای رجا و خوف نمیشه. حالا انشاءالله اون روایت رجا و خوف هم معنی عمیق تری براتون پیدا میکنه. من روایت ها پس میخونم ادامهش را. ولا مصیبت که عدم العقل، هیچ مصیبتی به اندازه بیعقلی نیست. خب ولا عدم عقل که قلت یقین، و هیچ بیعقلی به اندازه نداشتن یقین و کم یقین داشتن نیست. ولا قلت یقینن که فقد الخوف، و هیچ کم بوده یقینی نیست به اندازه نداشتن خوف. ولا فقد خوفن که قلت الحزن علا فقد الخوف. میگه که و هیچ فقدان خوفی به اندازه کمی حزن نیست که چرا خوف ندارم. یعنی باید خیلی حزن داشته باشی. این حزن مال اولیاء الهی است، اون حزن مال جباران و اهل دنیا. یعنی یه حزن داری که به جهت اوج عقلت به یقین میرسی، بعد در یقین خودت متوجه میشی که باید، حالا عرض میکنم، این نوری که سراغ من اومدست رو نگذارم بره. بنابراین پس یه خوفی پیدا میکنی. این خوف خیلی خوب است به شرطی که به کجا برسد؟ به غم برسد. این چه غمی است؟ به قول ما میگن غم، اصلا مشهور است در بین عرفا که میگن که غم هجران. عارف سالک به جای میرسه که در سوز غم هجران میسوزد. خدا رزق من و شما بکنه. خب حالا پس با این فضا داریم بحثا ادامه میدیم که ما باید نسبت به نداشتن عقلمون دغدغه داشته باشیم. ولی عقل کجاست که ما زنده نگهش داریم؟ عقل اونجایی که ما را به یقین برسونه. من دلم میخواد روی این یقین تو این فضا یه خورده بمونیم. بحث کردن عرفا و حکما که مثلا یقین عقلی یا یقین قلبی یا اینا، نه، اینجا فضا فضای همون یقین قلبی است. یعنی دلش هم اینه که خیلی ها از نظر استدلال و اینا کاملا اعتقاداتشون خوب است، ولی هیچ هم این اعتقادات مانع گناه نمیشه. اعتقاداتی مانع گناه میشه که آدم حس کنه که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. یعنی شما خودتون تجربه میکنید، ما به قول بعضی این بچه ها یا با میگن یا مینویسن که آقا مثلا ما یک کار کوچیک کردیم، اما الان حس میکنیم که انگار اصلا دیگه از نور رحمت الهی رفتیم بیرون. این خوبه. یعنی این یقینیه که انسان حس قلبی نسبت به تجلیات الهی داره. عقل باید طوری ما را ادب کنه، طوری ما را شک بده که به یقین ختم بشه و میشدن. یعنی اگه شما انضباط لازم داشته باشید، دستورات الهی را عمل کنید، عقلانیت دون را در دین ترک نکنید. همین امروز برای یه بنده خدا نوشتم، گفت که مثلا من به نظرم میرسه این کار را بخونم و شاید الهام باشد و اینا. گفتم ما تو اسلام عقل داریم. اگه با عقلت گفت که مطابق شرع است، خب این درسته. اما اینکه به نظرم رسیده شاید خوب باشه در اینا، ما شاید خوب نداریم. باید عقل وسط باشه، همین عقلی که باش فهم حقیقت بکنی. اما اگه شما اینا ادامه دادید، حالا خود حقیقت میاد سراغتون. حقیقت میاد سراغتون دیگه چیه؟ همون که میگیم نور از حی حی قیوم، نور از علیم سمیع، یه حس ارتباطی با پروردگارتون پیدا میکنی. خب حالا این حس پروردگار که پیدا کنین اول ماجراست، اول ماجراست. خیلی اگه میگه یه شعر خیلی خوبیست در رابطه با اهل البیت بندتون، کتاب مبانی نظری نبوت و امامت عرض کردم که عارف وقتی خیلی خوب شد حتی دیگه ائمه حسابی باید تلاش کنن، حتی بعضی چیزایی که برای شما مستحب است برای پیامبر واجب بود است. چرا؟ برای اینکه این ارتباط آسمانی نرود. محنت قرب زبود افزون است، قرب رو باید حفظ کنی، بعد دوری خب تلاش میکنی برسی، حالا که رسیدی چی؟ حالا نگرش داری، بسیار سخته. محنت قرب زبود افزون است، جگر از محنت قربم خون است، حالا که رسیدم جگرم خون است. نیست در بعد جز امید وصال، آدم وقتی دوره میگه چی ایشالا میرسیم، هست در قرب همه بیم زوال. حالا با کس بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. همیشه من این جمله رو تکرار کردم که اون شعر مشهور مولوی که از برای لقمه ای این خار از کف لقمان برون آرید خوا، میگه ما یه لقمه اضافه خوردیم روحمون تاریک شده است. چرا؟ آخه چون روح روشن دارد که میفهمه تاریک شده است. این خیلی عجیبه. بشر امروز رفقا اگر به این خوف نرسد ضرر کرده است، و اگر بخواد به این خوف برسد باید به حزن برسد. به حزن چی؟ غم این که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. یعنی این در واقع همونه که داریم در فرمایش امام که من به خال لبده دوست بگون شعرا گرفتار شدم. خیلی چرا گرفتار شدی؟ چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. خیلی شعر غزل قویه. خب اولا رفتی به لب رسیدی. لب یعنی چه؟ یعنی محل تجلیات انوار الهی. خال یعنی چه؟ یعنی محل برو. خال مقابل لب دیگه. لب تجلیست، جلوات هست، خال تاریک هست. در حالا بحثای مفصلش رو اینجا نداریم. تاریک هست یعنی چی؟ یعنی اون چه که راحت پیش میمد یهو دور شد. وقت بیمار شد، گرفتار شدم، من به خال لبده دوست گرفتار شدم، یعنی چه؟ نمیتونم ول کنم. خیلی قشنگه. نمیتونم ول کنم، نه چیزی گیرم میاد. عجله نکنید، نمیتونید ول کنید، نه چیزی گیرتون میاد. این دیگه چه زندگیه؟ خب یا گیرمون بیاد بریم دیگه، همچه خبری نیست. خب ول کنیم، میگه میشه ول کرد، چشیدیم. چشم بیمارم بلدین دیگه، یعنی اسم جلال، نور جلال حضرت حق خیلی بالاتر از این است که به راحتی بشد بهش نزدیک شد. چشم بیمار تو را دیدم، حالا بیمار شدم. اون بیماری چشم حضرت حق یعنی این که خیلی هم تحویل نمیگیرد و چه کبریایی دارد. بیماری ما یعنی طلب، یعنی حزن، یعنی غم دلدار فکنده است به جانم شرری. غم دلدار شد. عجیب است تا وقت این ببین چطوری تربیت میکردن اصحابشون را. واقعا این قسمت را شما با هر کارش میخواین بکنید، چطوری یه جا میفرماند که ولا خوف کل حزن، بعد یه جا میفرماند که لا قلت یقین که فقد الخوف ولا فقد خوف که قلت الحزن علا فقد الخوف. هیچ خطری، هیچ فقدان خوفی به اندازه کمی اندوه نیست. اینه که عرض کردم ما جهان امروزمون جهانیست که نه اون خوف ها میخواد که جهان مدرن دارند و مردم الان غم و غصه نداشتن ها را میخورن، نداشتنهای بیجار را الان بحثم تو مسائل جزئی اقتصادی نیست، در کل عالم این قصه هست. نه یعنی اون خوف و اون حزن انسان را افسرده میکنه، از پا در میاره، اونو نباید داشت. اما این فقدان غم دلدار، همون غم غربت هست. غم غربت امروز بسیار نیاز داری. شما نم در چه موقعیت هستید؟ علاوه شما گرفتار همینید، بشر آخر الزمان، که هم میخواد که یار داشته باشه، هم یار همچی راحت جلوش نمیاد، هم نمیتونه اونجا بره دیگه. اون در دنیا که آدم رو بدبخت میکنه. بشر الحمدلله در روح و روانش یا آگاهی داره که همچی چسبیدن به دنیا نتیجه نداره. بر همین هم شما دیدین ملت انقلاب کرده، یعنی ملت ایران انقلاب کرده و تمام ملت ها آماده ای انقلاب هست. این انقلاب یعنی چی؟ یعنی عبور از اون دنیایی که میخواد با داشتنهای زیاد ما را مغرور کنه. من هنوز نظرم از مطلب خیلی سنگین و اساسی است. یه غزلی از جناب حافظ آوردم، فوق‌العاده از حافظ و غزلهاش. ببینید چه بلای سر خودش میارد یا چه افقی را براش خدا روشن کرده. از اون بر میگه بله خدایا خیلی از وضعم خوب میشه اگر که خلاصه ما را به دام بندازی. حالا میخونه، بعد میگه که اگه به دام بندازی که دیگه همه چی، خلاصه کلاما میندازم به عرش. بعد میگه که مگه میشه باد که اینقدر سریع میرد به تو نمیرسه، چطوری من به تو برسم؟ پس حالا چیکار کنم؟ حالا همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. مقام یعنی محل موندن. یه خیلی وضعم خوب میشه اگر تو گذری بر این به ما بکنیم. حبابوار براندازم از نشاط کلاه اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. یه عکسی این قلب ما، جام قلبش میگه اگر یه تجلی به قلب ما بکنی، مثل حباب که قلقل میکنه ته میپره بالا، من کلامو میندازم بالا اگر یه همچی چیزی سراغ ما بیا. شبی که ماه مراد از افق شود طالع بود که پرتو نوری به بام ما افتد. بالاخره در شب ظلمانی که نورش فرشتگان و انوار الهی طلوع میکنن، میشه یه چیزی هم گیره ما بیاد. ببینید کجا قرار داره؟ نه بی مناسبت با حضرت محبوب، نه هم که حضرت محبوب تو جیبشه. اینه همینه میگن یقین. یقین یعنی این که داری یا نداری. اون که داره بریم جلو، به بارگاه تو چون باد را نباشد با کی افته، کی اتفاق مجال سلام ما افتد. باری کرد قضیه همینه. اگه خیلی مؤمن باشید اینجایید که میفهمید که نه، کی اتفاق مجال سلام افتد. ما به این راحتی که نمیتونیم به تو برسیم. خب این چی میشه؟ این مگه همون خوف نمیشه؟ همون حزن نمیشه؟ این غم غربت دیگه، یعنی خیلی بالاتر از اینایی. خب حالا که چی؟ چو جان فدای لبش شد، باری کلا میگه شروع کردم باش حرف زدن، جان فدای لبش شد، یعنی جانم با جلواتش خلاصه اونس گرفت. چو جان فدای لبش شد خیال میبستم که قطره ایز زلالش به کام ما افتاد. گفتم نه دیگه ایشالله یه سیان به ما میدن. خیال زلف که قطره ایز زلالش به کام ما افتاد. میگه یه همچین فکری کردم، خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز که از این شکار فراوان به دام ما افتاد. میگه خیلی هم خوشحال نباشه، هنچه خبری نیست. جان میگه حالا خیلی خوب شدم. نه اینگه ای بچه ها میان میان، همین دیروز بود گفت یه حال خوشی میان. شنبه بود تو جلسش میره، نه اون خوشش هم طمع مکن. حالا بحث جای دیگه هم شده است، میگه خیال زلف تو، یعنی اون تجلیاتی که من داشتم با تصورات عالم جلوات کثیره، اینا به من گفت که کزین خیال زلف تو، گفتا که جان وسیله مساز کزین شکار فراوان به دام ما افتاد. یعنی به دام ما افتاد، یعنی اومد اسیر ما شد، اما همین اسیر ما شد. حالا میرم جلو. به ناامیدی از این در مزن، ببخشید، به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتاد. حافظ داره میگه یه خونه میخوای چکار کنی؟ در این حزن خودت بیا و تفعلی بکن. فال اینجا این تفعل کن، امید داشته باش، تفعل کن، امید داشته باش، بود که قرعه دولت به نام ما افتاد. دولت یعنی همون بهره‌مندی. امید داشته باش، اما امید فقط داشته باش. آخرین بیتش خیلی حرف داد میزنه. ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام او افتاد. و سلام، بیش از اینم نمیشه. میگه از خدا خدا گفتنات، به قول آیت الله حسن زاده رحمت الله، خدا خدا گفتنهاشون رو دوست میداشتن. حالا اینجا میگه که خدایا میدونم خیلی بالاتر از اینی که من بتونم راحت تو رو در اختیار بگیرم، از این حرفا هیچ وقت نزنیم، اما مخاطب قرار میده حضرت محبوبشا. ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، همین جلسات صحبت میکنیم از خدا خدایی خدا میگیم، میگه نتیجه چی میشه؟ نتیجه داره. نتیجه چیه؟ نسیم گلشن جان در مشام ما افتاد. یعنی اون نسیم گلشن جان یعنی حیات بخش، اون صفای روحانی، اون نشاط رحمانی در مشام ما می افتد. این لازمه عبور از پوچی و نیهیلیسم این دوران است. یعنی شما نه دو جا بیشتر نیستید، سه جا نیستید، یا باید گرفتار اون خوف و اون حزن زندگی برانداز بشیم که مردم دنیا بخوان و نخوان اینطوریه. همش مثال میزنم، دیدین چقدر دارن قصه میخورن که چرا کم دارن، خیلی عجیبه. یه راه دیگه هم اینه که ما در رجوع به خدا راهی رو بریم که این راه راه حاضر شدن در مظهری است که انوار الهی سراغ ما بیاد. من این را فقط در تاریخ انقلاب اسلامی و راهی که شهدا افقش را گشودن میدانم، هیچ راهی دیگه سراغ ندارم. یعنی اگه شما به من بگون که مثلا چند تا کتاب بخونم، چقدر نماز شب بخونم، از این به اصطلاح حزن جهان مدرن آزاد میشم، میگم همه این کار را بکن. اما در کدوم بستر؟ عرض کردم بر رفقا، در بستر حضور تاریخی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی هم که بنده و جناب عالی میگم، غیر انقلاب اسلامی که سیاسی میگم، انقلاب اسلامی یعنی حضور توحید مقابل استکبار. این میشه نوری که این تاریخ برامون دارد. خدا به نور خودش، به انوار خاصه خودش، ما را از این غم دوری خودش در صفای حضور دینداری حفظ بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.